درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم 332 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 256 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. بزنان پرده نوشین که من از نوش تو مستم، بدهی حاتم مستان قدح زفت به دستم. هله ای سرده مستان به غضب روی مگردان، که من از عربده ناگه قدحی چند شکستم. چه کم آید قدحان را که دهد 20 سبوکش، به شکن شیشه هستی که چو تو نیست پرستم. تو مپرسم که کی تو، بده آن ساغر شش سو، چو شدم مست ببینی چه کس هستم چه کس هستم. چو من از باد پرستی شده ام غرقه مستی، دگرم خیره چه جویی که من از جوی تو جستم. بده ای خواجه بابا مکن امروز محابا، که رگ قصه بریدم ز غم و قصه برستم. چون منم سایه حسنت بکنم آنچه بکردی، چو بخوردی تو بخوردم، چو نشستی تو نشستم. منم آن مست دهل زن که شدم مست به میدان، دهل خیش چو پرچم به سر نیزه ببستم. خموش عرفانی راهی که فنا خاموشی آرد، چو رهیدیم ز هستی تو مکش باز به هستم. بعد از این غزل عرفانی عمیق به سراغ مثنوی میریم. در دفتر سوم یک موضوع جدیدی رو مطرح میکنه در میانه داستان که عنوانش این است: توفیق میان این دو حدیث که الرضا بالکفر کفر، و حدیث دیگر من لم یرز به قضایی فلیطلب ربن سبایی. این عنوان بحثه. ما این عنوان و ده بیتی حدوداً ذیل اون رو نوبت گذشته خواندیم، منتها برای اینکه اتصال مطلب حفظ بشه و درک بقیه ابیات که میخوایم امروز بخونیم آسان تر بشه، یک مروری ناگزیر به ابیات خوانده شده قبلی میکنیم. توفیق یعنی سازگاری ایجاد کردن، مولانا دو تا حدیث رو آورده، میگه این دو تا حدیث ظاهرش با هم دیگه نمیخونه. یه حدیث اینه که الرضا بالکفر کفر، کسی که راضی به کفر باشه خودش کافره، این کفره. یه حدیث دیگه اینه که هر کس من لم یرض به قضایی فلیطلب ربن سوای، هر کی به قضای الهی راضی نباشه بره یه خدای دیگه ای واسه خودش پیدا بکنه. اون وقت مولانا میگه که دی سوالی کرد سائل مر مرا، زان که عاشق بود او بر ماجرا، گفت نکته الرضا بالکفر کفر، این پیامبر گفت و گفت اوست مهر. باز فرمود او که اندر هر قضا مر مسلمان را رضا باید رضا. یه کسی سوال کرده که هم باید به کفر رضایت نداد، هم باید به قضای الهی رضایت داد. حالا نی قضای حق بود کفر و نفاق؟ مگه نه اینی که این که در این دنیا کفر هست و نفاق هست، این قضای الهی خداوند اینجور مقرر کرده، گر بدین راضی شوم باشد شقاق. حالا اگر من به کفر که قضای الهی راضی بشم، این به معنای اینه که من گردن کشی کردم در مقابل خدا. ور نیم راضی بود آن هم زیان، اگرم من به قضای الهی راضی نباشم که اونم اشکال داره، پس چه چاره باشدم اندر میان. در واقع طرف مونده که چجوری این دوتا معنا رو با هم جمع کنه. مولانا جوابش داده، گفتمش این کفر مقضی نه قضاست، هست آثار قضا این کفر راست. پس قضا را خواجه از مقضی بدان، تا شکالت دفع گردد در زمان. مولانا میگه پاسخی که من به او دادم، گفتم که ما یه قضا داریم یه مقضی، و مقضی نتیجه قضاست، محصول قضاست، محصول قضا غیر خود قضاست. من توضیح مفصل راجع به قضا و معانی این ابیات نوبت گذشته دادم، باز یک مثال مختصر میزنم. قانون جاذبه قانون طبیعته، چون کل طبیعت هم آفریده خداست، پس قوانین طبیعت قضای الهیه، یعنی اون حکمیست که خدا روا دانسته در عالم طبیعت. حالا این به معنای این نیستش که اگر یک کسی رفت بر لب بام و پاش رو گذاشت توی هوا و سرنگون شد افتاد، این حکم خدا بوده که تو باید این کار رو بکنی. اون قانونمندی رو خدا گذاشته، ولی این کار کار این آدمه که در چارچوب اون قانونمندی اینجور عمل کرده. قانونمندی سر جای خودشه، بایدم او رو تسلیم بود و رضا به اون داد، اما رضا دادن به اصل قانونمندی فرق داره با اینکه شما ببینی که یعنی اراده شما جایگاهی داره در اینکه از قضا چگونه استفاده بکنی. خداوند این عالم رو طوری خلق کرده، انسان رو طوری خلق کرده که میتونه کافر بشه، میتونه مؤمن بشه. اصلا ارزش به همینه که کسی بتونه یه چیزی نشه و بشه، و الا بل اجبار یه چیزی بودن که ارزش نیست. این امکان رو خدا ایجاد کرده که انسان بتونه مؤمن بشه، بتونه کافر بشه، وقت اونی که مؤمن میشه ارزش پیدا میکنه، این قضای الهیه. اما این به معنای این نیستش که خدا به کافر شدن بندگان راضیه، مثل این که یک جایی سرازیری درست میکنن تا بفهمن کی مثلا میتونه خودش رو نگه داره زمین نخوره، کی نمیتونه. این دیگه حالا زمین خوردن و نخوردن بستگی به خود اون اشخاص داره. مولانا میگه این مقضیه نه قضا، گفتمش این کفر مقضی نه قضاست، هست آثار قضا این کفر راست، یعنی مسلم مشخص بدیهی. پس قضا را خواجه از مقضی بدان، یعنی این دوتا رو از هم فرق بگذار، اینا با هم دیگه متفاوته. تا شکالت دفع گردد در زمان، یعنی اشکالت برطرف بشه. راضی هم در کفر زان رو که قضاست، نه از این رو که نزاع و خبث ماست. یعنی به کفر راضی بودن به معنای این که اون چارچوب قانونمند خلقت و طبیعت و عالم انسانی رو من پذیرفتم که به اراده الهی و به آفرینش الهیه، اما این به معنای این نیستش که اون عمل کفر رو که برخواسته از خبث درونی ماست من اون رو صحیح بدونم و به اون رضا باشم. بعد میگوید کفر از روی قضا هم کفر نیست، حق را کافر مخوان، اینجا معیست. میگه نگاه کردن به کفر به اعتبار اینکه کفر قضاست، این کفر نیست و نباید خدا رو کافر بخونیم و نباید در اینجا متوقف بشیم، اینجا معیست. تا اینجا خونده بودیم، حالا بیت جدیدی که میخوانیم این است: کفر جهل است و قضای کفر علم، هر دو کی یک باشد آخر حلم خلم. دو تا کلمه رو که شبیه به هم دیگه است نوشته، یکی حلم یکی خلم. حلم و خلم یه نقطه با هم دیگه تفاوت داره اما معناش عکس همه. حلم یعنی بردباری و تحمل، خلم یعنی خشم و غضب. میگه حلم و خلم به هم دیگه خیلی نزدیکه اما معناش خیلی با هم فرق داره. حالا تفاوت بین این دو کفرم تفاوت ظریفیه. میگه کفر به عنوان قضای الهی یک علمه، یک آگاهیه، اما کفر به عنوان انکار خدا و شرک به خدا و سرپیچی از خدا، این درست نقطه مقابل علم، جهله. پس فرق باید گذاشت بین کفر و قضای کفر. قضای کفر علم، به اون باید رضایت داد، این معنی اون حدیثه، و خود کفر جهله، نقطه مقابل علمه. اینا با هم متفاوته، همونطور که حلم و خلم متفاوته با هم. بعضی ها ظرافت به خرج میدن، میگن از مجرم تا محرم یک نقطه فاصله است، یکی احرام میبنده محرم میشه، محرم میشه، ولی یه نقطه بذاری زیر محرم میشه مجرم. از اینجور کلمات داریم که با یک نقطه بالا پایین میشه. مثلا حالا یکی به یکی میگه مزاحم شدم، دیگه نه خیر مراحمید، یه نقطهشو بردارید. مثلا اینجا مولانا یه نقطه گذاشته بالای حلم، کلمه خلم رو گرفته که به معنای خشم و غضبه، بعد میگه حلم و خلم هم شبیه به همن، ولی باید بین اینا فرق گذاشت. وقتی یه مثال بهتر و دقیقتری میزنه، میگه زشتی خط زشتی نقاش نیست، بلکه از وی زشت را بنمودنی است. قوت نقاش باشد آن که او هم تواند زشت کردن هم نکو. میخواد بگه که درسته که هر چی در عالم اتفاق میفته تابع تقدیر الهیه، تقدیر به معنای اندازه بندی، هر چیزی قدر و قدری داره و هر چی اتفاق میفته تابع قضای الهیه، یعنی در یک مسیر و مجرای معینی حرکت میکنه، قانون مشخصی داره. این درسته، اما مثالی که حالا میزنه توضیح میده که یه چیزایی در عالم اتفاق میفته که اونام به اراده الهیه ولی به یه معنا به اراده الهی هم نیست. حالا میگه یه نقاشی رو در نظر بگیرید، این نقاش خیلی استاد باشه، اگر یه خط زشتی رو بذارید جلوش، بگید این خط زشت رو تو بازسازی کن، باز تولید کن، از روی این عینن بنویس، حالا این خطاط با اون هنرمندی که داره همین خط زشت رو می نویسه، تکرار میکنه. آیا باید بگیم که این نقاش واقعا نقاش نیست که خط زشت نوشته؟ میگه نه، اینا دو چیزه، زشتی خط زشتی نقاش نیست. اگر یه نقاشی یه خط زشتی رو اومد تکرار کرد و نوشت، اصلا بهش گفتید که آقا یه نمونه از خط زشت بنویس ببینیم، تو که اینقدر خط خوب می‌نویسی یکی هم خط زشت بنویس. این هنرشه که میتونه خط زشت رو بنویسه. زشتی خط زشتی نقاش نیست، بلکه از وی زشت را بنمودنیست. یعنی اون میخواد زشتی را آشکار کنه، هنرشو برای این به کار میبره که بگه زشت اینه. قوت نقاش باشد آن که او هم تواند زشت کردن هم نکو. این نشانه توانایی اوه که هم خط خوب میتونه بنویسه هم خط بد میتونه بنویسه، برخلاف ما که غیر خط بد نمیتونیم بنویسیم. ما هر چی کاری بکنیم خط خوب نمی نویسیم. الان خط خوب کیمیاست. یک کسی بر بخورید ببینید خطش چشم نوازه، تعجب میکنی. ولی خط بد الا ماشاءالله، دیگه الان در بین تحصیل کرده ها کمتر کسانی پیدا میشن که خوش خط باشن، با قول قدیمی ها خوش خط و ربط باشن. نه، ولی آدم هنرمند نقاش درجه اول هم خط خوب میتونه بنویسه هم خط بد. مولانا این بحث رو که میکنه بعد میگوید که گر گشایم بحث این را من بساز، تا سوال و تا جواب آید دراز. ذوق نکته عشق از من میرود، نقش خدمت نقش دیگر میشود. میگه کافیه همین مقدار که گفتم. اگه من بخوام توضیح مفصل تر بدم و این رو یک بحث کاملی بکنم، بساز این رو من بحث بکنم، یعنی به سامان و کامل بحثش رو بکنم، سوال مطرح کنم و جواب بدم و اینا، طولانی میشه و من اهل اینجور مجادلات کلامی نیستم. اینجور بحث ها ذوق نکته عشق رو از بین میبره. من اگه وارد این نوع مباحث بشم ذوق نکته عشق از من میرود، نقش خدمت نقش دیگر میشود. در زمان مولانا کلمه خدمت به معنای حضور و پیشگاه و محضر و حضرت بوده و حتی این رو اول اسما هم به عنوان لقب می آوردن. کتابی هست در شرح احوال مولانا و اصحاب مولانا که 100 سال بعد از مولانا توسط شمس الدین افلاکی نوشته شده به نام مناقب العارفین، که از نظر نثر فارسی بسیار کتاب شیرین و لطیفیه. اونجا اصلا به جای حضرت که در ابتدای اسامی میاد به عنوان لقب احترام، خدمت میاره. مثلا میگه روزی، مثلا میگه خدمت بدرالدین، یعنی حضرت بدرالدین، اینجوری میگه. اینی هم که ما میگیم مثلا خدمت رسیدیم همینه، یعنی اومدیم در حضور شما، میگن مثلا خدمت شما میرسیم، یعنی میایم در محضر شما، میایم در حضور شما، پیشگاه شما. بنده فکر میکنم معنی خدمت در این مصرع دوم همینه، نقش خدمت نقش دیگر میشود، یعنی وضع این محضر و این مجمعی که ما داریم عوض میشه، یعنی اوضاع این محفل و مجلس ما دگرگون میشه، شکل و هیئتش متفاوت میشه. نقش خدمت نقش دیگر میشود معناش اینه. نقش در قدیم به معنای رول در نمایشنامه نبوده. این که امروز میگن فلانی در نقش کی بازی میکنه، در نقش کی بازی میکنه، این معنا جدیده. در قدیم نقش به معنای همون شکل و وضع و هیئت و اینها بوده. این داستان رو با این دو بیت تمام میکنه. بعد یه مثال دیگری میزنه. مثل در بیان آن که حیرت مانع بحث و فکرت است. آن یکی مرد دمو آمد شتاب، پیش یک آیینه‌دار مستطاب. گفت از ریشم سپیدی کن جدا، که عروس نو گزیدم ای فتا. میگه یه مرد دمو با عجله اومد پیش یک آینه دار. آینه دار یعنی آرایشگر. دومو یعنی کسی که دو جور مو در صورتش داره، هم سیاه هم سفید، میان ساله. شیرازی ها به آدم های میان سال، مردای میان سال میگن یه آدم دوکاره‌ایه. آدم دوکاره یعنی نه پیر نه جوون. حالا مولانا این آدم دوکاره به قول شیرازی ها رو میگه مرد دومو، هم موی سفید داشت هم موی سیاه. با عجله آمد پیش یک آینه دار مستطاب. معنای لغوی مستطاب که از تیب و به اصطلاح تیبت میاد یعنی پاکیزه و طیب و طاهر. منتها مستطاب رو به معنای محترم هم به کار میبرن، مثل که جناب مستطاب فلان اینا. حالا یک کسی رفت پیش یک آرایشگر معتبری و با عجله گفت از ریشم سپیدی کن جدا. گفت همه موهای سفیدی که توی ریش منه لطفاً اینا رو در بیار. که عروس نو گزیدم ای فتا، یعنی یه آقایی میون سال رفته بود زن نو اختیار کرده بود، لابد یه زن جوانی گرفته بوده، بعد دیگه میخواسته خودشم جوان جلوه بده. اومده پیش آرایشگر که موهای سفید ریش منو اینا رو حذف کن که من جوان به نظر بیام، که عروس نو گزیدم ای فتا. فتا هم یعنی آقا، جوان مرد. این قصه در مقالات شمس آمده که حالا من اصل متن رو براتون میخونم، منتها حالا شعر مولانا رو ادامه میدیم. ریش او ببرید کل پیشش نهاد، گفت تو بگزین مرا کاری فتاد. این سلمونی هم رندی کرد، آقا رو نشوند و تیغ برداشت و یه سر همه ریش اینو تراشید. گفتش که خیلی ببخشید، من یه کاری برام پیش اومده، گرفتاری برام پیش اومده، وقت ندارم، من همش رو وسط تراشیدم، تو خودت اینا رو انتخاب کن. یعنی در واقع مسخرش کرد، چون اون که نمیخواست که مثلا موهای سفید و صرفا از موهای سیاه جدا کنه که حالا با اینا چی کار کنه. این میخواست موهای سیاه تو صورتش باقی بمونه، موهای سفید از تو صورتش جدا بشه. این آرایشگرم گفتش که خیلی خوب بفرمایید، من خیلی عذر میخوام، مثلا باید برم یه جایی کار دارم واجب و اینا، وقت ندارم، خودتون لطفا موهای سفید از موهای سیاه جدا کنی. ریش او ببرید کل پیشش نهاد، گفت تو بگزین مرا کاری فتاد. این سؤال و آن جواب است آن گزین، که سر اینها ندارد درد دین. میگوید که این سؤالی بود که مطرح کرد این آقا، جوابش هم اینجور بود که او داد. حالا اینو بعد اینجور بخونیم، یعنی این مصرع از اون مصرع‌های مبهم مثنویه. این سؤال و آن جواب است دانگزین. میگه که جواب این آرایشگر این بود که برو خودت انتخاب کن. این آنگزین یعنی برو انتخاب کن، برو جدا کن. آن جواب است آنگزین. میگه جواب اون سؤال اون بابا، جواب درخواست اون مرد دومو این بود که برو خودت جدا کن. این سؤال و آن جواب است دانگزین، یعنی این که گفته آنگزین جواب اون سؤاله. این رو ما بعد از کلی فکر کردن به ذهنمون رسید، مراجعه هم کردیم به شعرها و اینا، هر کسی یه چیزی گفته. مولانا داستان رو همینجا تموم میکنه، نتیجه گیری میکنه که سر اینها ندارد درد دین. یعنی این کسی که درد دین داره حوصله اینجور کارا رو نداره. این آرایشگرم حوصله نداشت که بیاد حالا تو صورت این بابا دقیق بشه، دونه دونه موهای سفید از موهای سیاه جدا کنه. خیالش یه سر راحت کرد. میگه کسی که درد دین داشته باشه اصولا درد دین منافات داره با اینجور بحثای جزئی و تو سر کله هم زدن و من بگم و تو بگو و فلان و اینا. مولانا میخواد این رو نفی بکنه. این داستان هم طور که عرض کردم اصلش در کتاب مقالات شمسه. این شمس که مولانا مجذوب او بوده، شیفته او بوده، ازش یک مجموعه مفصلی به جا مونده به نام مقالات شمس که بعضی از قصه های مولانا رو شمس گفته. من برای اینکه ما با نوع بیان خود شمس تبریزی آشنا بشیم، این داستان رو از مقالات شمس میخونم. یکی مزینی را گفت. مزین یعنی زینت کننده، یعنی آرایشگر دقیقا. یکی مزینی را گفت که تارهای موی سپید از محاسنم برچین. مزین نظر کرد موی سپید بسیار دید، ریشش ببرید به یک بار به مقراض قیچی و به دست او داد، گفت که تو بگزین که من کار دارم. این رو شمس میگه. اون وقت خود شمس نتیجه عرفانی میگیره از این داستان که اینطور بیان میکنه: تو اصل را بگیر و آنچه جهت جامه میگری و نان و دشمن کامی که مرا چگونه خار نگرند یا فلان از من بیگانه شود و فروع دگر، جهت اصل گری و جهت اصل دلتنگ نشین و ناله کن و شکایت کن تا آن فروع را بینی می آید و در پای تو می افتد و همه تصدرها، تصدر یعنی همون مصدر بودن و ریاست داشتن، و همه تصدرها و امیریها و رئیسیها و همه سرآمدگان در هر فنی می آیند و پیش تو روی بر زمین می نهند و تو را به دیشان هیچ التفاتی نی و هرچه برانی نروند، اما این فر را می گیری اصل می رود و فر حاصل نمی شود. خلاصه میگه اگه تو کار خودتو با خدا درست کنی، اون بقیه بندگان خدا میان به پای تو میفتن. خود مولانا میگه هر که ترسید از حق و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر که دید. شمس هم اینجا همینه میگه، میگه اصل رو بچسب، اینقدر غم و غصه نان و لباس و دوستی و دشمنی دیگران رو با خودتو نخور. اگه تو کار خودتو با خدا درست کنی، همه اینایی که الان دغدغه اونا رو داری خودشون میان به پای تو میافتن، تو بهشون وقت اعتنا نمی کنی و اونا نمیرن از پیش تو، برای اینکه تو کار خودتو با جای دیگه درست کردی. اصل رو بچسب، فرع رو رها کن. این عبارت شمسه که مولانا داستانش کرده، یه چاشنی داستانی هم بهش اضافه کرده، گفته یارو رفته زن نو گرفته بوده که میخواسته ریششو یه دست سیاه بکنه. این توی قصه شمس نیست، ولی مولانا داستانی ترش کرده. آن یکی مرد دومو آمد شتاب، شتاب یعنی با شتاب، پیش یک آینه دار مستطاب. گفت از ریشم سپیدی کن جدا، که عروس نو گزیدم ای فتا. ریش او ببرید کل پیشش نهاد، گفت تو بگزین مرا کاری فتاد. این سؤال و آن جواب است آن گزین، که سر اینها ندارد درد دین. حالا در داخل این داستان یه داستان دیگه شبیه به این میاره. آن یکی زد سیلی مر زید را، حمله کردو هم برای کید را. میگه یه کسی به یه کسی دیگه یه سیلی زد، یه امری به زید سیلی زد. ضرب زیدون امرن، حالا ضرب امرون زیدن، یه امری به یه زیدی یک سیلی زد. اون سیلی خورده هم واکنش نشون داد، از روی عصبانیت و جنگ و ستیز. کید به معنای توطئه و نیرنگه، ولی اینجا به معنای جنگ و ستیز به کار رفته. اون سیلی خورده هم حمله کردو هم برای کید را، یعنی از سر ناراحتی اونم پرید به این. در قدیم رسم بوده که هم برای می آوردن هم را، برای کید را یعنی برای کید، یعنی از سر کید، یعنی این دوتا رو امروز با هم نمیارن، ولی قدیم گاهی می آوردن. حمله کردو هم برای کید را، گفت سیلی زن سؤالت می کنم، پس جوابن گوی وانگه می زنم. اونی که سیلی زده بود گفتش که اجازه بده من یه سوال از شما بکنم، جواب این سوال به من بده، بعد منو بزن. این میزنم یعنی مرا بزن، دقت بکنید، میزنم نه این که یکی زدم یکی دیگه هم میزنم، نه. گو اگه میخوای منو بزنی جواب منو بده، یه سوال میکنم جواب بده. گفت سیلی زن سوالت میکنم، پس جوابم گوی وانگه میزنم، مرا بزن. حالا سوالش چی بود؟ بر قفای تو زدم آمد طراق، یک سوالی دارم اینجا در وفاق. این طراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟ گفت که من که یک پس گردنی به تو زدم یا یک سیلی به تو زدم، حالا میشه که تو لطف کنی؟ وفاق یعنی هماهنگی و در واقع رفاقت، حالا رفیقی کنی، لطف کنی، جواب این سوال منو بدی. که این صدای شطرقی که آمد، طراق در عربی به همون معنای طرق طروقی که ما میگیم در برخورد چیزا با هم دیگه، معنی اونه، منظور اونه. گو این صدای شطرقی که آمد من به تو سیلی زدم، به من بگو که این صدا از دست من بود یا از صورت تو یا پس گردن تو. اینو میشه بر من توضیح بدی؟ این طراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟ فخر کیا هم بر قافیه است، یعنی عالی جناب، حضرت آقا. حالا یه سیلی زده تو گوش طرف، جلوی یارو عصبانی وایساده، یک سوال دقیق علمی و فلسفی مطرح میکنه که این صدایی که بلند شد از دست من بود یا از صورت تو. خب یه سوالیه دیگه حالا، ولی این سوالو کی داره مطرح میکنه و کجا داره مطرح میکنه؟ کتک و زده به طرف توی این حیث و بیس، حالا یه بحثی مطرح میکنه. گفت از درد این فراغت نیستم که در این فکر و تفکر بیستم، تو که بی دردی همی اندیش این، نیست صاحب درد را این فکر هین. این طرفی که سیلی خورده بود بهش گفتش که من که درد دارم، جای سیلی تو میسوزه و درد میکنه، من حوصله جواب دادن به این سوال رو ندارم، این فراغت در من نیست. گفت از درد این فراغت نیستم. نیستم یعنی نیست مرا، این فراغت مرا نیست که در این فکر و تفکر بیستم. بیستم یعنی بیستم، یعنی درنگ بکنم، وقتم الان صرف این کار بکنم. گفت اصلا من حالم مساعد فکر کردن راجع به این سوال تو نیست که در این فکر و تفکر من بیستم و بخوام جواب تو رو بدم. من درد دارم، تو بی دردی. اینجور ظریف اندیشی ها و بحث ها و سوال و جواب ها و اینجور چیزا مال آدم های بی درده. تو که بی دردی همی اندیش این، نیست صاحب درد را این فکر هین. کسی که درد داشته باشه وقت خودشو به این حرفا تلف نمی کنه. این حرفا مال آدمای راحته، مال آدمای خوش به احواله، همه چیشون مرتب و منظم و خیالشون راحته، بشینن از اینجور بحثا بکنن که وقتی دو چیز به هم دیگه میخوره صدا مال اون به اصطلاح ضرب زننده است یا ضرب خورده. این بحثا مال توی بی درده که نمیتونی حال منو بفهمی. مولانا اینجا میخواد انتقاد بکنه به اونایی که عمرشون رو صرف مجادلات لفظی و بحثهای فراوون استدلالی میکنن بدون اینکه یه دردی توش باشه، یه چیزی از توش در بیاد. اینا رو برای چی گفت؟ دنبال چی گفت؟ نه اینکه یه بحث کلامی کرده بود که یه حدیث اینجوره یه حدیث اونجوره، اینا چجوری به هم جور در میاد. حالا خودش هم جواب دادا، ولی بعد گفتش که اصلا این بحث ها حاصل بیدردیه. عاشق وقت خودش رو صرف این بحث ها نمی کنه. بعد عنوان تازه میاره، میگه حکایت، یه بحث تازه. میگه در صحابه کم بودی حافظ کسی، گرچه شوقی بود جانشان را بسی. این حکایت که میاره مرتبطه با این بحثی که کرده، اشاره میکنه به اصحاب پیامبر. میگوید که حافظ قرآن در میان اصحاب پیغمبر زیاد نبود، اگرچه جان اصحاب پیامبر مشتاق قرآن بود، اینا شیفته قرآن بودن، اما توشون حافظ قرآن زیاد نبود. در صحابه کم بودی حافظ کسی، گرچه شوقی بود جانشان را بسی. حالا اینجا یه بحث فرعی هم است که واقعا چه تعداد از اصحاب پیغمبر حافظ قرآن بودند. بعضیا تعدادشون رو کم ذکر کردن، بعضیا هم گفتن که نه، خیلی از اصحاب پیغمبر حافظ قرآن بودند. و من هم اون مختصری که از سیره اطلاعی دارم، نظرم این است که اینطور نبوده که مثلا فقط 7 نفر از اصحاب پیغمبر حافظ قرآن بوده باشند. نه، خیلی از اصحاب پیغمبر حافظ قرآن بودن، خصوصا که مردم صحرانشین حافظه های خوبی دارن و مثل ماها ذهنشون خسته از کثرت واردات نیست. اونا یه ذهن دست نخورده ای دارن و حافظه قوی دارن. در اصحاب پیغمبرم کم نبودن کسانی که قرآن رو حفظ داشتن. ولی مقصود مولانا رو حال ما دنبال کنیم. مولانا میگه این اصحاب عاشق قرآن بودن، اما چرا خیلی به لفظ قرآن در واقع مقید نبودن؟ اینو میخواد توضیح بده. زان که چون مغزش در آگند و رسید، پوست ها شد بس رقیق و واکفید. قشر جوز و فستق و بادام هم، مغز چون آگندشان شد پوست کم. مغز علم افزود کم شد پوستش، زان که عاشق را بسوزد دوستش. میگوید که این الفاظ قرآن و ظاهر قرآن مثل پوسته. وقتی که مغز رشد کنه، پر بشه، این پوست شکاف میخوره، پوست پاره میشه و نازک میشه و دو پاره میشه. آگندن که حالا ما آکنده میگیم، این آکنده یا آگنده به معنای پر شدنه، انباشته شدن و قوی شدنه. میگه علت این که در میان اصحاب پیغمبر حافظ قرآن زیاد نبود، این بود که این اصحاب پیغمبر به حقیقت قرآن، عمق معانی قرآن توجه داشتن. اون مغز قرآن اینقدر اینا رو به خودش جذب کرده بود و جلب کرده بود که این پوسته ظاهری اهمیتش در مقایسه با اون مغز کم شده بود در نظر اینا. زان که چون مغزش در آگند و رسید، در آگند یعنی آکنده شد، مغز پر شد و رسیده شد این میوه. هر میوهی که برسه، مثلا انار، ببینید که پوست میترکونه، انار رسیده دیگه، این پوست نازک میشه و اون جا نمیگیره. پوست اینجا تحت شعاع مغز قرار میگیره. پوست ها شد بس رقیق و واکفید. واکفید یعنی شکافته شد، پوست ها نازک شد. اون وقت مثال میزنه، میگه قشر جوز و، یعنی پوست گردو، قشر جوز و فستق و بادام هم، مغز چون آگندشان شد پوست کم. میگه شما به گردو نگاه کن، به فستق یعنی پسته نگاه کن. فستق معرب پسته است، اون پی اول شده ف، اون های غیر ملفوظ هم شده قاف. قشر جوز و فستق و بادام هم، مغز چون آگندشان یعنی وقتی مغزشون پر شد و سنگین شد، شد پوست کم، این پوست کم میشه، نازک میشه، ظریف میشه، پاره میشه. حالا در افرادم همینطوره. کسی که آگاهی از حقیقت درش بالا بره، مغز علم افزود، یعنی اون مغز علم و حقیقت علم در او قوت میگیره. کم شد پوستش، پوست در نظر او کم اهمیت میشه. زان که عاشق را بسوزد دوستش. اون کسی که با حقیقت آشنا میشه، اون عاشق میشه. کار عشق هم سوزاندنه. معشوق عاشق رو میسوزونه، دیگه ازش چیزی باقی نمیمونه که خودش رو معطل مقدمات و اسباب و اوضاع ظاهری بکنه. او همه حواسش دیگه میره سراغ اصل مطلب. همون حرف شمس در مقالات شمس که خوندیم که اصل رو بگیر، فرع و ول کن. حالا مولانا این مثال رو میزنه، میگه اصحاب پیغمبر اصل رو گرفته بودن و فرع واقعا براشون حاشیه بود. بعد توضیح میده این مطلب رو و اوج میگیره. میگه وصف مطلوبی چو ضد طالبی است، وحی و برق نور سوزنده نبی است. دو چیز رو با هم مقایسه میکنه، یکی طالب رو، یکی مطلوب رو. طالب خواهنده است، مطلوبم همون معشوقه. میگه وصف طالب غیر مطلوبه، یعنی اوصاف مطلوب و طالب با همدیگه خیلی فرق میکنه. مطلوب یعنی معشوق در یه جایگاه دیگه است. وصف مطلوبی چو ضد طالبی است. وصف طالب یه چیزه، وصف مطلوب یه چیزه، اینا 180 درجه با همدیگه فرق داره. مطلوب در عین بی‌نیازیه، طالب در عین نیازمندی. این دوتا ضد همه. وحی و برق نور سوزنده نبی است. میگوید که پیغمبر یک حیثیت طالبی داشت، یعنی یک حیثیت بشری داشت، یک ارتباطی هم با عالم بالا داشت که از اون طریق بهش وحی میشد. این وحیی که از جانب مطلوب می آمد وصف مطلوبی داشت، یعنی صفت مطلوبی داشت، متعالی بود. اون امر متعالی ملکوتی نیرومند، اون وحی و برق نور، این پیغمبر رو می سوزند. یعنی اینقدر سنگین بود وحی بر پیغمبر که در واقع انگار جان پیغمبر رو به آتش می کشید. وصف مطلوبی چو ضد طالبی است، وحی و برق نور سوزنده نبی است. چون تجلی کرد اوصاف قدیم، بس بسوزد وصف حادث را گلیم. اینجا حادث و قدیم رو در مقابل هم قرار میده. قدیم صفت خداست که از ازل بوده، حادث صفت غیر خداست، وصف طالبیه نه وصف مطلوبی. ما ها همه حادثیم. اگر اوصاف قدیم تجلی بکنه، یعنی ما با جلوه خدایی روبرو بشیم، اون وقت دیگه جایی برای اوصاف ما باقی نمیمونه. وصف حادث محو میشه، فانی میشه، از بین میره، در مقایسه با وصف قدیم، چون تجلی کرد اوصاف قدیم، بس بسوزد وصف حادث را گلیم. یعنی گلیم وصف حادث رو میسوزه، یعنی تومارشو میپیچه، پروندش رو میبنده. گلیم چیزی رو سوزاندن یعنی اون رو نابود کردن، از بین بردن. وصف حادث محو میشه در مقابل تجلی اوصاف قدیم. چون تجلی کرد اوصاف قدیم، بس بسوزد وصف حادث را گلیم. یک بیت دیگر میخوانم و این درس رو به پایان میبرم. میگه ربع قرآن هر که را محفوظ بود، جل فینا از صحابه میشنود. میگه هر کسی در زمان پیغمبر یک چهارم قرآن رو حفظ میشد، بقیه اصحاب پیغمبر به او میگفتن جل فینا، یعنی بین ماها این ممتاز شده، بزرگ شده، ارجمند شده. میخواد در واقع بگه که اون کسانی که به حقیقت قرآن، به عمق قرآن، به معانی قرآن توجه دارن، اینها به الفاظ نمی چسبن. این حرف حرف درستیه، اما خب یه ملاحظاتی هم داره. این رو نباید به معنای این گرفت که لفظ و آیه و ظاهر کم اهمیته یا حفظ کردن قرآن لازم نیست، بیفایده است. نه، معنا این نیست. اما اون معنای مثبتی که مراد مولاناست و منظور مولاناست اینی که اگر شما به حقیقت قرآن دل نبندی و اون برات اصل نباشه، حالا قرآن رو بخونی با 14 روایت به قول حافظ و تجویدت کامل باشه، ترتیل رو خوب بلد باشی، حفظ باشی، اما به قرآن عمل نکنی یا قرآن جانت رو متحول نکرده باشه، اون مغز قرآن رو درک نکرده باشی، این چه فایده داره؟ این حرف حرف درستیه، این حرف حرف صحیحیه. و حالا قطع نظر از اصل داستان که حالا حفاظ قرآن در زمان پیغمبر کم بودن یا زیاد، ممکنه ما در این مثال مولانا مناقشه بکنیم، اما حرفش از این مناقشه مستقله. و اون اینی که در قرآن و در دینداری باید اون عشق و اون ایمان اصل باشه. این همه حرف حافظ دیگه، که عشقت رسد به فریاد، ور خود به سان حافظ. بعضیا گرم میخونن، نه، ور درسته، ور یعنی هرچند. عشقت رسد به فریاد، ور خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. میگه اگه مثل من حافظ با 14 روایت بلد باشی قرآن بخونی، این به فریاد تو نمیرسه. اونی که به فریادت میرسه عشقه، که عشق میورزم و باز از حافظه، عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. من با دعا برای همه کسانی که میشنوند این سخنان رو، دعا برای این که انشالله عاشق بشوند، این بحث رو به پایان میبرم و تا نوبت دیگه‌ای شما رو به خدای بزرگ میسپارم.